محمد فرستاده خدا.
محمد رسول الله،
محمد رسول الله.
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
و رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشن، با هم باشن، این دستور اسلام است.
مهر و قهر. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگیم به شما دوستانی که همکنون با رادیو معارف همراهید و برنامه مهر و قهر رو از این رسانه دینی میشنوید. همونطور که میدونید ما نظام ارتباطی اسلام رو با توجه به آیات شریف قرآن کریم و روایات و سنت حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین از زبان کارشناس ارجمند برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا آبدینی تبیین میکنیم که در این فرصت هم توفیق داریم این مباحث را از زبان این بزرگوار بشنویم. استاد آبدینی، خدمت حضرت عالی من سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
حضرت عالی، در مباحث یکی دو جلسه گذشته روی این موضوع تاکید کردید که وقتی ما میخواییم نظام مهر و قهر رو در ارتباطات اسلامی معنا بکنیم، یکی از بحث‌ها این است که بغض‌ها و کینه‌ها و بدی‌ها از کجا آغاز میشه، که حضرت علی فرمودید اولین دشمنی رو شیطان با انسان آغاز کرده. بنابراین اومدید روی راه‌هایی که شیطان بر انسان نفوذ پیدا میکنه و باعث میشه که انسان از مسیر صحیح و درست خارج بشه بحثتون رو تنظیم کردید. در حقیقت اشاره داشتید که شیطان مرز بدی و خوبی رو از بین میبره، خوب رو بد نشون میده، بد رو خوب نشون میده. البته این مباحث توضیح داشت که حضرت عالی به دقت اشاره کردید، نظام عادت رو در انسان ترویج میده، ارزش‌های مصداقی رو مفهومی میکنه، قدرت تطبیق رو از انسان میگیره، ارزش‌ها رو تاریخی میکنه و یعنی اینطور نیست که در انسان یک تحرک و پویایی ایجاد بشه، فقط انسان یه اطلاعاتی داره و هیچ جهشی در انسان ایجاد نمیشه، ارزش‌ها رو از حالت جدیت خارج میکنه، که البته حضرت علی با اون بیان شیواتون و همینطور استفاده از آیات و روایات خیلی این مباحث رو به دقت تشریح کردید. حالا در این مجال هم می‌خوایم به راهکارها بپردازیم که بحث عمده ما در پایان برنامه گذشته این بود و حضرت علی خیلی مختصر به راهکارها اشاره کردید. اگر امکان داره هم ارتباط مباحث رو با گذشته و هم راهکارهایی که می‌خواید بفرمایید، ما و شنوندگان عزیز آماده هستیم تا بهره ببریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای که یه اشاره‌ای به گذشته بحث بکنیم تا انشاءالله شنوندگان عزیز یه یادآوری اجمالی براشون ایجاد بشه، عرض کردیم که زندگی و روابط ما توحید متجلی است و لذا حقایق یک مؤمن و یک موحد توحید رو تجلی دادن در تمام زندگی و روابطشه و اونجا بیان شد که نزدیکترین راه برای رسیدن به این توحید بحث اخوت و ولایت بود که مفصل بحث راجع به این موضوع گذشت. در کنار این مسئله مطرح شد که محبت و بغض دو قوه و سرمایه وجودی برای انسانه که این دو سرمایه رو چه بداند چه نداند داره به کار میگیره، ولی اگر بشناسد و باور کند که این محبت و بغض دو سرمایه عظیمی است که جبران پذیرم نیست اگر از دست بده، راههای به کارگیریش رو بهتر میتونه بشناسه و درستتر به کار بگیره. بحث محبت رو در جلسات متعددی بیان شد، رسیدیم به بحث بغض. اونجا هم عرض شد تو ابتدای بحث بغض که دائما تو نظام عالم تکوین و نظام عالم تشریع دائما بحث حب و بغض در نظام تکوین و تشریع دائما جریان پیدا میکند. لذا میبینید هر لحظه ای که انسان برش میگذره از مرتبه قبل که عبور میکنه، اون میشه در حقیقت گذشتن از مرتبه قبل و کندن از مرتبه قبل، میشه بغض به نقص و فرار از نقص و جدا شدن از نقص و رسیدن به کمال بعدی، این شوق به کمال و وصال است. لذا دائما محبت که همون شوق به کمال و بغض که همون جدا شدن از نقص است، به عنوان دو موتور وجودی در وجود انسان اینها وجود دارند که به عنوان فطرت فرار از نقص و فطرت شوق به کمال تو جلسات گذشته نام برده شد. که این دو موتور وجودی اگر درست و با دقت و با حساسیت اینها به کار بیفته، هر چقدر شدتشون بیشتر باشه، سرعت حرکت انسان به سمت خوبی بیشتر میشه. لذا اگر بدی رو به خوبی بشناسه و بدها رو به خوبی تمیز بینشون بده و خوبی رو به خوبی بشناسه و بین خوبها هم تمیز بده و اونها رو تشخیص بده، کسی که با این قدرت هست در روایت وارد شده است که این به فلاح میرسد. اما کسی که فقط بین خوبی و بدی تشخیص میده، این در حد ایمان است. لذا فلاح بالاتر است که تشخیص بین خود خوبی ها و بین مراتب بدی ها را هم دارد. این رو به عنوان فطرت شوق به کمال و فطرت فرار از نقص مطرح شد. بازم عرض شد که این دو قوه و سرمایه که در وجود انسان هست، قطعا شیطان هم نسبت به این دو قوه و سرمایه انسان نظر داره و بیکار ننشسته. لذا عرض کردیم که از اولین آیتی که و علامتی که آشکار شد بغض در وجود انسان، تمرد شیطان بود که دید شیطان نسبت به امر الهی بر سجده انسان تمرد کرد و تابع نشد و سرپیچی کرد. و این سرپیچی به خصوص با قسم شیطان که فب عزت کل اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین همراه شد، که قسم برای گمراهی انسان هم خورده که هدف رو از انسان دور کند و انسانها رو به اقوا وادارد. خب این لذا خدای تبارک هم در قرآن شیطان رو به عنوان عدو مبین انسان نشان داد. منتها شیطان برای اینکه این دو سرمایه رو، اینها خلاصه بحثاست که این دو سرمایه رو از دست ما بگیرد، راه‌های زیادی رو به کار می‌گیرد تا گاهی بغض رو در جهت خلاف و حب رو در جهت خلاف خودش به کار بگیره. عرضم شد که شیطان در مقابل تمام خوبی ها آینه ای گرفته. اگر یادتون باشه توی یکی از جلسات مفصل بحث که آینه ای گرفته تا اینکه عکس خوبی ها رو نشون بده، نه خود خوبی ها رو، و با عکس خوبی ها انسان رو به سمت عکس خوبی ها دعوت بکند تا از خود خوبی ها انسان جا بماند. حالا تو جلسه گذشته بعضی از راهکارهایی که شیطان به کار میگیره تا اینکه کم کردن حساسیت های خوبی یا کم کردن حساسیت‌های بدی رو در پی داشته باشه عرض شد. این جلسه انشالله تتمه این مباحث رو عرض خواهیم کرد، منتها با یک مقدماتی که اون مقدمات برای همه اون مواردی که می‌خوایم ذکر کنیم اثرگذاره. بذار ابتداعا اون مقدمات رو ذکر می‌کنیم، انشالله در پی اون موارد رو بیشتر می‌شمریم.
خیلی متشکرم که آقا شما هم خلاصه این مباحث گذشته رو گفتید و ارتباط این مباحث رو با هم به دقت بیان فرمودید. باعث میشه که شنوندگانمون استفاده بیشتری از نکات خوبی که الان می‌خواید بگید ببرن. دوستان گرامی با برنامه مهر و قهر رادیو معارف همراه باشید.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
دوستان عزیز و گرامی، ممنونیم از اینکه فرصتتون رو در اختیار برنامه مهر و قهر رادیو معارف گذاشتید. همونطور که استاد آبدینی به دقت تبیین فرمودن، اشاره شد در مبحث حب و بغض، در حقیقت فطرت فرار از نقص و شوق به کمال، برای اینکه ما بتونیم از این دو نعمت به درستی استفاده کنیم. یعنی هم بغض میتونه برای ما نعمت باشه در جای خودش و همینطور حب و دوستی. استاد آبدینی در حقیقت میخوان از اون راه‌هایی که شیطان به کار میگیره تا حب و بغض در مسیر صحیحش به کار نره، در مسیر نادرستی قرار بگیره، میخوان اون موارد رو البته اشاره کردن، راهکارها رو میگن که چطور ما بر شیطان غلبه کنیم. منتها قبل از اون همونطور که استاد در ابتدای بحث اشاره کردن، به مقدماتی میخوان بپردازن که کمک میکنه که ما این راه ها رو به درستی فرا بگیریم و انشالله بشناسیم و به کار بگیریم. بفرمایید استاد.
یکی از بحث‌هایی که خیلی در روایات متعددی هم به عنوان یک کلید واژه در با الفاظ مختلفی به کار رفته و اگر یه موقع لازم بود بعضی از روایاتش رو ذکر خواهیم کرد، این است که شیطان دنبال این است که تو مبدأ نگاه انسان و معرفت انسان تصرفی بکند که اون تصرف باعث بشه که تمام ارزش‌گذاری ها و رابطه هایی که برقرار میکند با توجه به اون تغییر پیدا کند. لذا نگاه اول شیطان این گونه است که در جایی سرمایه گذاری بکنه که اون سرمایه گذاری خیلی وسیع تأثیر داشته باشد. کمتر دنبال این است که تو نتایج فقط و یا جزئی ها بخواد سرمایه گذاری خودشو بکنه، هرچند از اون هم غافل نیست. برای این مسئله من یه مقدمه‌ای رو عرض میکنم که ببینیم که ما اون مبدعی که شیطان تصرف رو از اونجا آغاز میکنه حساسیتش چقدره و قدرت تغییرش چقدره تا حواسمون انشاءالله جمع‌تر باشه. من یه مثالی میزنم، این مثال میتونه کمک بکنه به بحث. اگر در نظر بگیریم که یه کودکی در یک اتاقی به دنیا اومده باشه که از این اتاق تا به حال خارج نشده باشه و این اتاق پنجره‌ای هم به بیرون نداشته باشه، تمام ارزش‌هایی رو که برای اون چیزایی که تو اتاق هست وقتی اینا رو ارزش‌گذاری می‌کند با توجه به این بالاترین کمیتی که اتاقه اینها رو می‌شناسه و اونها رو ارزش‌گذاری می‌کنه. مثلا وقتی که اتاق رو قدر مطلقش رو عدد 10 بگیریم، حالا به متر مکعب و اینها کار نداشته باشیم به خاطر اینکه محاسباتمون راحت انجام بشه، اگر قدر مطلق ارزش این مکان رو و فضا رو 10 بگیریم، مثلا میزی که در اون اتاق هست، تخت خوابی در اون اتاق هست، 1/10 این اتاق ارزش‌گذاری می‌کند. این ارزش‌گذاری حالا با عدد نیست، با رقم، اما تو وجود خودش این محقق میشه. اگر تمام اون چیزهایی که توی این اتاق وجود دارد رو این با این که بالاترین نگاهش 10ه، بالاترین چیزی که میشناسه این افقه، همه رو با او ارزش گذاری میکنن. اگر این وارد فضای این کودک وارد فضای خانه بشه و فضای خانه فرض کنیم که 10 برابر چی باشه؟ فضای اتاق باشد. اگر این فرض رو بکنیم که 10 برابر فضای اتاق باشد، یک دفعه اون مبدعی که برای این بالاترین مبدع بود 10 برابر بزرگ شده، تا به حال نمیشناخت. تمام رابطه هایی که بعد از این برقرار میکنه و ارزش هایی که قبلا داشت همه به واسطه با قیاس با این ضرب در 1/10 میشه. یعنی اگر قبلا تختش 1/10 اتاق بود، الان 1/100 خانه میشود. لذا ارزش چی میشه؟ ارزش تخت رو به کاستی میره. قبلا 1/10 اتاق بود و 1/10 کل بود، چون اتاق رو کل میدید، چون اتاق رو کل ارزش میدید، ارزش کمی. الان ارزش کمیش 10 برابر بزرگ شده، شده فضای خانه. ارزش این تخت نسبت به خانه 1/100 شده، رو به کوچک شدن رفته. اگر این رو تو فضای شهر بیاریم، اگر تو فضای در حقیقت محله و شهر و کشور و کره زمین بیاریم، به همین نسبت این ارزشی که میشناسد اون مبدا رو به توسعه است و اون ارزش نسبت هایی که داشت میشناخته نسبت به این توسعه یافته رو به کوچک شدنه. یعنی به همین نسبتی که این میشه 1 میلیارد، اون ارزش این میشه 1 میلیاردم او. این میشه در حقیقت به همین نسبت که او رفت 100 میلیارد، میشه 100 میلیاردم او. در حقیقت به همین نسبت کوچک میشه. این کوچک شدن کجا محقق شده؟ آیا در خارج تغییر ایجاد شده؟ در خارج تغییر ایجاد نشده. بله. تخت همون تخته، یعنی هیچ تغییری درش ایجاد نشده. حتی این که تخت 1/10 اتاقه، هیچ تغییری درش ایجاد نشده. این غلط نبوده، این گزاره، اما یه گزاره غلطی همراه این گزاره بود. وقتی که تو اتاق فقط بود، میگفت 1/10 اتاق است و 1/10 کل است. این 1/10 کل بودن چی بوده؟ یه گزاره غلط بوده.
بله.
درسته؟ وقتی که میاد تو فضای خانه، 1/100 خانه میشه. 1/100 خانه، اگر خانه رو کل ببینه، اینم بازی گزاره غلطی. همین نسبت رو حساب کنید که تو توسعه یافتن. کلامی امیرالمومنین علیه السلام دارد که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دون ذلک فی اعینهم، که اون چی که در جان اینها عظمت پیدا میکند، خالق هر چقدر در جان اینها عظمت بیشتری پیدا کند، اشیا در منظر چشم اینها کوچکتر میشود. عظم الخالق فی انفسهم، در جان اینها عظمت خالق جان جای میگیرد. و صغر فصغر ما دون ذلک فی اعینهم، چشمان اینها که رابطه برقرار میکند، ارزش سنجی میکند با اون معیاری که در جان داره، ارزش های بیرونی رو به کوچک شدن میره. این کوچ رو به کوچک شدن رفتن یک واقعیت عینی است. حالا تو اینجا من یک کلام رو قدی قطع بکنم چون ادامه داره بحث. شیطان دنبال این است که این رو به توسعه‌ای که حقیقتاً رو به عظمت الهیه در جان انسان‌ها شکل نگیره. اگر این شکل نگیره، انسان توی موطنی متوقف بشه. اگر متوقف شد، همه ارزش‌ها رو کلش رو همون می‌بینه که می‌شناسه. یعنی نسبت گذاریش با کل اون موقع. این غلط یا صحیحه؟ یعنی وقتی که فکر کنه فضای خانه فضای کله و همه ارزش‌ها رو طبق ورده،
یک
غلطه. ببینید با این نگاه رو به غلط حرکت، یعنی شیطان دنباله. لذا دلبستگی‌ها، وابستگی‌ها، ارزش‌گذاری‌ها رو دنبال این است. اگر تو این مبدأ دخالت کرد و ارزش مثلا عمر انسان رو نشون داد که 100 سال است، ارزش‌هایی که با عمر 100 ساله سنجیده میشه یک نوع نگاه دیگری ایجاد میکند. یعنی شغل من، کار من، ارتباطات من با مردم، مال من، همه اینها با 100 سال عمر یه رابطه پیدا میکند، اما با عمر ابدی یه رابطه دیگری پیدا میکند، کاملا متفاوت میشه. پس اگر شیطان قدرت پیدا کند در این مبدأ نگاه انسان و نسبت گذاری انسان قدرت پیدا کند، در این تصرف بکند، این رو محدود بکند یا این رو متوهم بکند، یعنی وهم رو در این داخل بکند،
یعنی منشأ خطا رو میخواد بفهمه،
یعنی میخواد بگه منشأ خطای انسان گاهی این است که اینو محدود کرده، نذاشته توسعه پیدا کند، گاهی نه، اصلا یک وهمی رو به جای یک در حقیقت چی حقی نشانده و او غلط رو به جای صحیح قرار داده و همین باعث میشه تمام ارزش گذاری های انسان مطابق این غلط انجام میشه. لذا تمام روابط انسان با افراد، تمام ارتباطات انسان با اشیاء عالم، تمام ارزش‌گذاری هایی که انسان پیدا میکند با این نگاه رو به غلط بودن میره. اما اگر ببینید در نماز ما دائما میگیم سبحان ربی العظیم و به حمد، سبحان ربی الاعلا و به حمد، اظهار میکنیم خدا رو میشناسیم، اما خدا رو از این شناختمون تنزیه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی کل شناخت نیست، یعنی یه شناختی است در یه رتبه ولی بالاتر از این. همین باعث میشه که انسان به وهم نیفته. یعنی دائما این تسبیح در عین تحمید، حمدی که داریم تسبیح در کنارش داریم.
بله، این تصرفی که شیطان ایجاد میکنه منشأش برمیگرده به خود انسان. بله، چون به هر حال اگر انسان راه نده این اتفاق نمیفته. اینو می‌خواستم یه اشاره بفرمایم.
قطعاً اینجوریه، تو جلسات گذشتم عرض کردیم که شیطان تو نگاه علمی یا عملی هر دو برای انسان یک تصوراتی و خطوراتی رو تو ذهنش چیکار میکنه، ایجاد میکنه.
بله.
اما این تصورات و خطورات معارض داره و برای انسان قدرت تغییرش هست و معارض داره و هیچگاه تصرف شیطان تصرف عملی نیست.
یعنی انسان هم میتونه بپذیره هم نپذیره.
بله، این معارضشون داره. بله. یعنی انسان اینا رو میسنجه. بله. با سنجه و حتی مبدأ الهام داره که الهمها فجورها و تقوا، فطرت وجودی انسان یا کلام انبیاء گرامی که به عنوان عقل منفصل انسانی بیان کردن، خود عقل انسان که میزان باید داشته باشه در پذیرش، یعنی چه تصدیقات ما چه تکذیبات ما همه باید بر پایه چی باشه؟ بر پایه به اصطلاح یک باور و یک در حقیقت تصدیق و قضیه عقلیه باشه. اگر نباشه این باعث میشه که به خطا بیفتیم.
بسیار خوب، این نکته رو در مباحث گذشتم حضرت علی اشاره کرده بودید، اما جا داشت که اینجا همش بپردازید. خیلی ممنونم آقا. دوستان گرامی، با مهر و قهر از رادیو معارف همراه هستید، برنامه‌ای که نظام ارتباطی اسلام رو معین می‌کنه با توضیحات استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین عابدینی. با ما همراه باشید.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
دوستان عزیز و گرامی، سپاسگزاریم از توجهتون به مباحث برنامه مهر و قهر با صحبت‌های خوبی که استاد عابدینی دارن در بیان نظام ارتباطی اسلام. خب جناب استاد، حالا که شیطان راه‌های زیادی رو به کار می‌گیره تا موضوع خوب و بغض در انسان در مسیح ناصحی قرار بگیره و تأکید داشتید که گاهی در مبدأ نگاه و معرفت انسان تصرف میکنه، منشأ اون رو هم مشخص کردید که گاهی به دلیل محدودیت هاییست که برای انسان ایجاد میشه و گاهی وهم برای انسان ایجاد میکنه و نکات خوبی که در خلال مباحثتون بود، اگر امکان داره یه مقدار این مطلب رو تطبیق بدید در موضوع مورد بحثمون که چگونه پیش میاد و با مصادیق یه مقدار جلو بریم تا بحثمون کاربردی‌تر بشه برای شنوندگان عزیزمون. بفرمایید.
الا ماشاءالله مصادیق دارد، در روایت ما هم ذکر شده، هر کسی هم تو زندگی خودش احساس میکنه. حالا بعضیش رو آیات قرآن رو، من 3-4 تا از آیات قرآن، چون با اینکه در طی مسئله آیات زیاد در قرآن وارد شده، ان به مرور تو بعضی از جلسات بعضی از آیات دیگر هم ذکر میکنیم. از جمله این آیه شریفه میفرماد قال رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین. خدایا به واسطه این گمراهی که برای من پیش آمد، من لأزینن لهم فی الارض، ارض رو زینت میدم برای اینها. ارض رو زینت دادن یعنی چی؟ یعنی در حقیقت اونی که زینت ارضه، اونی که متعلق به ارضه، متعلق به انسان نه، بسیار اینو نشون میدم که این متعلق به توه. تا این رو به خودش متعلق ببینه میل پیدا کند. زینت دادن ارض برای انسان میل، بعد دنبالش میفهمم ولاغوینهم. این زینت دادن سبب میشه تا این به اقوا برسه. یا در آیه شریفه دیگری در آیه سوره مجادله آیه 19 استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. اینها غلبه میکنه، شیطان بر اینها ذکر خدا رو از یاد اینها میبره. یعنی این غفلت، یعنی انسان چی میشه با غلبه شیطان به غفلت، که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفرماید که تمام روابطی که شیطان با انسان برقرار میکند از راه غفلت است. همش از راه غفلت است. یعنی هر کاری که قدرت پیدا میکند این است که اون حقیقت ذکر رو از یاد انسان میبرد. همین که رابطه با خدا قطع شد، همین که اون ارتباط دیده نشد، اون قدرت تسلط شیطان محقق میشه. لذا این آیه هم صراحت در این است. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. یا یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. که وعده میده، آرزو ایجاد میکند، به یه چیزهای اینها رو امیدوار میکند، اما اون چی که شیطان وعده میدهد، ما یعدهم الشیطان الا غرورا، فقط فریبه، دروغه. یعنی همون آینه که عرض کردم که در مقابل حقایق میگیره چیزی تحت اون، یعنی انسانی که به سمت شیطان حرکت میکنه به چیزی نمیرسد آخر، هر چی که میرسد به فریب میرسد، به دروغ میرسد، که همون بحث آینه. در راهکارهایی که بیان شد ما 4 یا 5 راهکار رو بیان کردیم که حالا بخواییم تطبیقا وارد بشیم. من اگر همونجور که شما فرمودید فقط به سرعت اسامیشو بگم. مفهومی کردن ارزش‌های مصداقی، اونایی که قبلا گفتیم تو جلسات گذشته، که ارزش‌های مصداقی رو مفهومی بکنه. تا وقتی مفهومی کرد، خود به خود این ارزش‌های مفهومی برای انسان چی ایجاد بکند؟ راجبش گفتگو میکنه، راجبش حرف میزنه، ارزش‌ها رو. مثلا مثال عرض می‌کنم، گاهی تبعیت از ولایت فقیه خیلی گفته میشه به عنوان یه ارزش، اما تو عمل چیزی انجام نمیشه، خلافش انجام میشه. یعنی اگر شیطان بخواد به کسی یاد بده که چطور در حقیقت حساسیت ایجاد نکنی و کار خودت رو انجام بدی، میگه حرف ارزش‌ها رو بزن، تکرارم بکن، شعارم بده، اما چیه؟ اما نذار تحقق پیدا بکند، به فعلیت برسد، در مرتبه فعل اونو انجام نده. لذا میبینید که خیلی از ایام بوده، خیلی از اوقات بوده، بعضیا خیلی در حقیقت با زیرکی حرف و شعار این مسئله رو میدن، اما تحققی نسبت به این مسئله در کار نیست. این مفهومی کردن ارزش‌های مصداقی یکی از مصادیقش همین میشه که از کارایی میفته. یکی دیگه‌اش این است که حالا مثال‌هایی هم داره، ان شاءالله موقع بعد مثال‌هاشو میگم. قدرت تطبیق رو از انسان میگیره. یعنی وقتی که تو این مسئله قدم میگذاره، انسان قدرت تطبیقش رو از دست میده. قدرت تطبیقی که انسان از دست داد، دیگه نمیتونه این رو بر اون حقیقتش تطبیق بکنه. یه حالتی میشه اعوجاج براش ایجاد میشه، انحراف ایجاد میشه. که مثلا مثالش رو عرض کردیم، گریه برای امام حسین میکنه، واقعا هم از ته دلش میسوزه، گریه میکنه، اما فقط به عنوان یه جریان تاریخی، نه یه جریان جاری که ازش درس بگیره، فطرتش بیدار بشه و اثرگذار در زندگیش باشه. فقط در حقیقت یه گریه کرده به عنوان یک نگاه تاریخی. استفاده از ابهام و اشتراک در واژه‌ها و مفاهیم، که وقتی مفاهیم رو اشتراک پیدا میکنن، از این ابهام در ابهام استفاده میکنن و اشتراک. مثلا لفظ آزادی، لفظ عدالت، لفظ اعتدال، لفظ افراط و تفریط. گاهی گفته میشه افراط و تفریط، اما اینقدر مبهمه، هیچ معلوم نیست افراط معناش چیه، تفریط معناش چیه در اینجا. و از همین اعتدال هم به همین نسبت چی میشه ممکنه مجبورش که مقام معظم رهبری بارها اشاره کردن که وقتی به کار میگیریم الفاظ رو، حتما باید معانی از اون الفاظ رو، منظورمون از اون الفاظ رو و معنای اون لفظ رو بیان بکنیم تا قابل سوء استفاده نباشه، دو پهلو نشه، چند پهلو نشه. بعضی از کسانی که میخواستن شبهه بکنن، من یادم نمیره اوایل شبهشون رو جوری بیان میکردن که وقتی بهشون اشکال میکردی که این شبهه جوابش اینه، میگو منظور من این نبوده. دو پهلو بیان میکند، حالت ابهام مانند که معین نباشه، تا در حقیقت این عدم روشن بودن قابلیت فرار رو براش زیاد بکنه. افرادی که معمولا نفاق دارن از واژه‌های دو پهلو بیشتر استفاده میکنن. این یک کلام خیلی دقیقیه. افرادی که نفاق دارن از واژه‌های دو پهلو بیشتر استفاده میکنن تا این واژه‌های دو پهلو براشون مشکلی ایجاد نکنند.
خیلی متشکرم. دوستان گرامی با برنامه مهر و قهر رادیو معارف همراه باشید. الله خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده میکنیم از نکات خوب که از اتالی میفرمایید. اینها مباحثی است که واقعا ما آن به آن در زندگی باش مواجه هستیم، یعنی این راهکارها را اگر ندونیم و ندونیم از چه منفذهایی و از چه طرقی شیطان وارد بر ما میشه، یک دفعه به آخر راه میرسیم و میبینیم چقدر مسیر رو غلط و اشتباه طی کردیم. شناخت این موارد که استاد به دقت دارن بهش اشاره میکنن به ما این قدرت و نیرو رو میده که با دقت بیشتر در مسیری حرکت کنیم که انشالله ما را به سرمنزل مقصود میرسونه. استاد آبینی بفرمایید استفاده میکنیم.
یکی از موارد دیگری که به خصوص امروز تو شبکه‌های اجتماعی به این خیلی پرداخته میشه و با یه شیطنتی این مسئله داره ترویج میشه که ما باید مؤمنین باید خیلی مراقب باشن، این است که ارزش‌ها رو از حالت جدیت و اثرگذاری به مرحله شوخی و طنز میرسونن، به طوری که وقتی صحبت راجع به این ارزش میشه اون شوخی و اون طنز یادآوری میشه و حالت انسان رو از جدیت به شوخی تبدیل میکنه، قدرت اراده رو از انسان میگیره و انسان نسبت به او حساسیتش از دست میره. یعنی یه امر حقیقی رو، یه امر ارزشی رو آنچنان با شوخی های مختلف و متعدد بیان میکنه تا به یاد انسان میاد اون امر، بلافاصله انسان خندش میگیره، به جایی که قدرت اراده و عمل به او پیدا بکند این رو تبدیل به یه شوخی میشه. لذا در قرآن کریم وارد شده است که انه لقول فصل و ما هو بالحزل. قرآن شوخی توش نیست، قرآن توش در حقیقت بیهودگویی نیست، قرآن همش جدیست و فصل است، همش جدا کننده و در حقیقت امتیاز دهنده است، همه قرآن قابل در حقیقت عمل بهشه و تمیز دهنده است. لذا اگر ارزش ها به صورتی شد که این حرکت شیطان است که امروز به خصوص عرض میکنم، همین تازه من بودم، شاید مواردش ذکر کردنش هم خودش خوب نباشه، که چقدر دیدم بچه ها نشون میدادن موارد زیادی از مسائل ارزشی تبدیل شده بود به جوک، تبدیل شده به طنز، به طوری که یه مسئله خیلی ارزشی مهم که اگر قبل از این کسی این رو میخواست اینجوری برام بیان بکنه تنمو میلرزید، اما آنچنان زیبا در قالب طنز برای ما نقل پیدا کرده که همه مؤمنین هم به هم دیگه این رو به صلاح چکار میکنن، منتقل میکنن و نمیدونن که این راهکار شیطان است که ارزش ها تبدیل به طنز. و
یکی از این مورد که الان از اتالیا شرکت بخشه صحبتون رد میکنم، اونجا خیلی متاسفانه مصداق داره و خیلی هم داره روش کار میشه.
یکی از کارهای خیلی مهم امروز به خصوص با توجه به شبکه‌های اجتماعی، از اون شبکه‌های اجتماعی که راهکارهای مهم نیست که میتواند اعتقادات انسان رو متزلزل بکنه بدون اینکه انسان متوجه بشه.
بله، اجازه در فتاوات داریم که خیلی از مقدسات رو در پیامک ها و پیام هایی که از این راه های ارتباطی به تمسخر گرفته میشه در قالب این که حالا ما جدیت نداریم، فقط میخوایم یک مزاحی کرده باشیم، اون حساسیت و اون
ریخته میشه.
بله ریخته میشه و فتاوای خیلی از مراجع هست که این گونه موارد که مقدسات در قالب طنز پرداخته میشه و در قالب پیامک به زبان طنز و مزاح و شوخی این حرام هست و موجب توهین مقدسات هست،
در حالی که قبلا این روش غیر مؤمنین بود، اونها شروع کرده بودند، ولی متاسفانه این چون با طبیعت انسان یه نزدیکی داره کم کم به دایره مؤمنین کشیده شد. گاهی به صورت این بود که از یه شبکه روی موبایل اینها میامد و اینها من بابی که دست اینها نیست، کنترل براشون نداره، قابل کنترل نیست، میدیدن اینها رو، ممکن بود اوایلم احساس ناراحتی بکنند، اما کم کم این عادی شد براشون، به طوری که الان متعدد اینها رو من میبینم که بعضی از مؤمنین واقعا که قبلا اینا میاد براشون میخوننم، احساسم نمیکنن که تو وجودشون تاثیر داره، باورشون هم نمیشه که این تو وجودشون تاثیر داره، اما ناخودآگاه اگر کسی اینها رو قبل و بعد محک بزنه کاملا محسوسه که حساسیت اینها خیلی کم شده. نسبت به توهین به ارزش ها و مسخره کردن ارزش ها به شدت کاسته شده، به طوری که یاد یه جوک های میفتن. اصلا حتی یه کسی میگه من وقتی میخوام در تو قنوت یه به اصطلاح طنز هایی گفتن که من وقتی سوز نماز این میگم، میگم وقتی دستمو بلند کنم جلوم قبل از اینکه حال دعا و توجهم دست بده خندم میگیره از اون جوک هایی که در تو عرض میکنم، که آنچنان این مسائل رو آنچنان منتقل کردن و تو شبکه خیلی مهم جا داره روی مسئله خودش چی بشه، کار کارشناسی دقیق بشه، مبدأ اینها شناخته بشه، آسیب‌هاش گفته بشه. ولی فعلا ما به عنوان فقط یک اصلی که کارای شیطان رو نشون میده بدونه که بیاد بخواد بگه اعتقادات ما باطله، برهان و دلیل اقامه بکند یا مؤمنین رو تحریک بکنه، اصلا بدون هیچ کدوم از اینها با یه طنزهای ارزش که ارزش‌ها رو زیر سوال می‌برد و تمسخر می‌کند به راحتی داره کارش رو انجام میده و عمده هزینه‌ش هم خود مؤمنین میدن. یعنی مؤمنین هزینه می‌کنن در پخش کردن اینها، به عنوان یه جوک برای هم میفرستن، به عنوان یه طنز برای هم میفرستن و هزینه‌ش هم میکنن که اگر این خدای نکرده روز قیامت تو محاسبات اعمال انسان اینها رو بخوان حساب بکنن، برای انسان صدمه زدن به دین الهی با این نگاه خیلی عظیم میشه. چه کسانی چقدر اعتقاداتشون و اعمالشون سوس شد به خاطر بعضی از اینها، که اینم خودش یه حقیقت عظیمی است.
یعنی را در ابتدا این افراد به نگاه این که اینها رو باور نداشته باشند و اینها از حقیقت اون ایمان و نگاه معرفتیشون از بین بره نبوده
اصلا.
بله، ولی این مرحله به گونه است که انسان در این مسیر ناخواسته قرار میده.
اصلا حرکت انسان این گونه است که بله، وقتی یه چیزی عادت میشه، تکرار میشه، کم کم در حقیقت حساسیتش کم میشه. لذا به ما میگن بدها رو به دوستی انتخاب نکنید، هر چقدر مراقب باشید کم کم تأثیر وجود او تو شما ایجاد میشه. حرفهای بد رو هر کسی حق ندارد بخوند، لذا حرف زلال و کتب زلال در اسلام خرید و فروشش و مطالعش حرامه، مگر برای کسایی که فقط باید جواب بدن، نه برای هر کسی. نمیتونه بگه که من میخونم گمراه نمیشم، اصلا این خود به خود شکسته شدن حریم هاست و ایجاد شبهه در درونشه.
من متأسفانه وقتی هم تذکر داده میشه اونها با کمال جدیت میگن که نه، ما اینی که شما میگید منظورمون نیست، دقت داریم، این یک مزاح، رد میشیم ازش. ولی بعدها متوجه میشیم که نه، این گونه نبوده و اون حساسیت ها کاهش پیدا کرده.
قطعاً اینجوری، هر کسی خودش هم میتونه بفهمه، اگر خودش رو با قبلش یه قیاسی بکنه با یه مدتی قبلش میفهمه که حساسیت‌هاش خیلی کم شده. یکی از نمونه‌های دیگری که شیطان دخالت می‌کنه، اینو هر کدوم مدل هر کدوم از اینها قابل گسترشه، ما فعلا به عنوان مواردی که شیطان داره استفاده می‌کنه فقط ذکر می‌کنیم، ایجاد نمونه‌های ساختگی و تقلبی از حقایق. وقتی نمونه ساختگی و تقلبی از حقایق درست می‌کند، این نمونه‌های ساختگی و تقلبی زشتی و تنفری در اونها هست که باعث میشه انسان از اون حقیقت و اصل متنفر بشه. لذا بحث داعش، القاعده، خوارج در زمان امیرالمومنین علیه السلام، طالبان، اینها همه به گونه‌ای که اسلام رو با وجود اینا بخوان معرفی کنن به جهان، تا معرفی کردن اسلام با اینها برای مردم جهان یک ایجاد گریز و تنفر ایجاد کنن نسبت به اسلام و اسلام رو به این بشناسن. لذا یه کار حساب شده است که داعش امروز که خشن‌ترین، قساوت‌آمیزترین حرکات رو انجام میده تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه اسلام رو اینگونه معرفی کنه. این نمونه تقلبی از اسلام انقلابیه، این نمونه تقلبی از اسلامی است که جهادهای اسلامی است که داره بیدار میشه تا کشورهای غیر مسلمان رو بیزار از اسلام کنن و کشورهای مسلمان رو به سمت در حقیقت مقابله با این که به سمت تفریطش کشیده بشه، یعنی بگن اصلا هیچ تیزی و هیچ در حقیقت خشونتی در دین نیست، کشیده بشن به این سمت. لذا این نمونه‌های تقلبی خیلی آثار شومی ایجاد کرده، خیلی از مسلمان‌ها رو به حالت تسامح کشونده.
یعنی در حقیقت میخوایم این مبحث و این نکات رو برگردونیم به اون اصلی که شما دارید در حقیقت مصادرش رو میگید، این موارد در حقیقت موارد شیطانیه، نرخواهات شیطانیه، ایجاد نمونه‌های ساختگی و تقلبی از حقایق که حالا ما از اصل و اساس دین یک نمونه ارائه بدیم که اصلا با دین تطابق نداره، همونطور که خیلی از بزرگان میگن، مثل این گروه هایی که حالا
بله،
انسان حتی تنفر داره اسمشون رو هم بگه، اینها منشأ شیطانیه. رو میخواد
یعنی میخواد عرض بکنیم که شیطان اون بغضش رو که گفته بود لاغوینهم اجمعین، قسم خورده که اغوا کند، بغضش رو و اون قهرش رو به انسان از این طریق داره چیکار میکنه؟ اعمال میکنه. منتها از این طریق توسط چه کسانی اعمال میشه؟ توسط خود انسان ها. یعنی او القا میکند و انسان ها به همدیگه اینها رو در حقیقت میرسانن و ارتباط برقرار میکنن که گاهی متاسفانه در این چرخه مؤمنین هم چی میشن؟ بازی میخورن به فرمایش رهبری، گاهی انسان ندانسته تو زمین دشمن داره بازی میکنه، مهره دشمن شده بدون اینکه خودش بداند و بفهمد. یا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، ایشون انسان گاهی عمری تحت ولایت شیطانه ولی خودش خبر نداره.
خیلی متشکرم استاد، توفیقی بود در این مجال هم خدمت حضرت عالی بودیم در برنامه مهر و قهر که از رادیو معارف پخش میشه و مباحث خوب حضرت عالی رو در بیان نظام ارتباطی اسلام بشنویم. انشاءالله ادامه این مبحث اگر توفیق باشه خدمت استاد آبدینی در برنامه بعد تقدیمتون خواهیم کرد. حضرت خیلی متشکرم.
سلامت باشید. تشکر می‌کنم از شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم دوستان گرامی، باتون خداحافظی می‌کنیم. انشاءالله که پیروز و سالم باشید. خدا نگهدارتون.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب. خشم بد دور که بس شهبت باز آمده ای، چشم بد دور که بس شهبت باز آمده ای.
آفرین بر دل نرم تو که از در سما، کشته غمزه خود را به نماز آمده ای. دود من با تو چه سنجد که
مذهب این سایه فرد.